بینندگان ارجمند سلام، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظور شماست. امروز چهارشنبه 16 ایون و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز. رهبری ولایت سوخت وضع و مشکلات در مرز را با رئیس ولایت بادکند قرقیزستان در چارکوه بررسی کرده است. چین به تاجیکستان برای بازسازی راه دوشنبه بدخشان بیش از 203 میلیون دلار پول داد. دستکشویی پکین برای دوشنبه چی پیامد خواهد داشت؟ چند جزا برای یک جرم برادران چوپان از فرخار میگویند مقامات آنها را برای یک قضیه بار سوم از جزا دادنیند.
بو نه هفته چهار ده قرضدار میگم. ما کجا من اینا نمیدونم عنوان ما. چه زمین را چوت کردم با مادم.
رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبحی 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیم بایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. نتیجه گفتگوشنید هنوز اعلان نشده است، ولی به قول شرکتداران آن مقصد اساسی دیدار حل مسئله ها برای پیشگیری از مناقشه و تأمین بخطری ساکنان است.
در حل مشکلی اقتصادی بیرون از مسئله ساختمان ها، ساختمان هایی که ساختمان ها در منطقه بحثی، همه دل ساختمان ها در منطقه بحثی بیرونسته در خاطر گذنشه که ساختمانش نیست. پرابلم های مثلا بزرگشدن نگه بزرگشدگی های پرابلم های مثلا و گذشتین چاروی پروی همه های مثلا مثلا و ترغیبات و تشخیص بین مردم و برای مثلا وعیده و برای حیث آسایشتهی مثلا بیشتیش نسیده دارد.
دیدار رئیسان دو ولایت در حال برگزار گشت که دو روز پیش حوالی یکی از ساکنان دهه خواجه علا در منطقه بحثی به کام آتش رفت و هم در یک منطقه بحث‌طلب مرز ساختمان دیوار به قید گرفته شد. همچنین در قلمرو قرقیزستان ساکنان از کمابی دست به اعتراض زدند و تنها پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز پراکنده گشتند. 14 ایون خانه ساکن خواجه علا میراج ذکردین زاده آتش گرفت، آن هم در حالی که کسی در خانه نبوده است. و روزی 15 ایون به رادیو آزادی گفت
سه بار خونه کیویش را گوغا خونه نالش نوالم کرده تفتش رفت دوز دول تینه من خودم چورکو بودم نه اول تینه اول تفتش رفت زمان.
موضع جایگیرشوی حولی میراج ذکردینزاده در محل قرار دارد که از دو جانبش محله قرقیزته باباران دهه اقتتیر جایگیر شده است. روزی 28-29 اپریل امسال بحث ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. ده ها خانه از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مقامات تاجیکستان گفتند برای ساختن یک راه در ولایت بدخشان از چین بیش از 200 میلیون دلار پول میگیرند. روز 16 ایون وکیلان مجلس نمایندگان به این طرح رازگی دادند. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان تبدیل شده است، ولی نیگرانی ها درباره پولهای داده پکین هم کم نیست. مولا رجب یوسفی و امیرالدین علیموف در این باره گزارش می‌دهند.
طرح گرفتن مبلغ از چین برای ساختن قطعه راه دوشنبه قلمه را عظیم ابراهیم در پارلمان معرفی کرد. با گفته وزیر نقلیات با 203 میلیون دلار پول چین قطعه قلعه خوموان سرحد نوحه روشان ساخته می شود. درازی راه قریب 93 کیلومتر بوده است. وزیر گفت اگر خرج بنیادی را از 203 میلیون دلار زیاد شود، باقی مانده آن را تاجیکستان می‌پردازد. این چون تاجیکستان وعده داده است که واردات تجهیزات برای بنیادی راه از قلعه خم تا ناحیه روشان را از پرداخت انداز و باجی گمرکی آزاد می‌کند. راه ماشینگرد دوشنبه خاروخ قلمه برای تاجیکستان شاهراه مهمی استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. مولا رجب یوسفی، امرالدین آلموف، آزادی دوشنبه.
طی سالهای اخیر در تاجیکستان صدها کیلومتر ساخته و یا بازسازی شد، اما یگانه راهی ماشینگردی که مرکز را با ولایت سوخت می پیوندد در اختیار یک شرکت آفشوری قرار گرفته پولکی شد. چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان است. از قرض خارجی بیش از 3 میلیارد دلاری تاجیکستان 1.2 میلیارد به چین راست می‌آید. کارشناسان از پیامدهای ناگوار قرضدهی به برکش چین هشدار می‌دهند که کشور را می‌تواند مطیع سیاست‌های پکن سازد. روز پنجشنبه 18 ایون در ایران انتخابات برگزار می شود و در مرکه پیش از انتخاباتی ایران مشکلات اقتصادی، تحریم امریکا، تورم و حکومتداری ناموفقانه منصبداران ایران از موضوعهای اساسی است. پنج سال است که برادران نورخان و رحمان قربانعلیف از فرخار با مقامات حفظ حقوق به اصطلاح دست به گریبانند. چند سال قبل دادستانی آنها را برای از خود کردن گوسفندان یک خواجگی گناهگار کرد و جبران را ستاند. حالا میگویند هر وقت دادستان عوض شد پرونده آنها را میگیرند و دوباره به سرشان میآیند. ادامه موضوع در گزارش محمودجان رحمتزاده از شهر کولو.
چکوی سپردگی مکرد داد و بانک.
نورخان و رحمان قربانعلیف دو برادر چوپان سه سال است که به دادستانی دعوت میشوند. هر دفعه در دادستانی آنها را به تصرف مالی دولت متهم میکنند. مفتشان گفتند که نورخان 95 و رحمان 34 گوسفند خواجگی را از خود کرده اند. آنها با امر دادگاه جبران این ضرر را پرداخته اند. یک سال بعد دادستانی فرخار رحمان قربانعلیف را با اتهام از خود کردن اموال غیر دو ماه به حبس گرفت. بعد این رحمان 168 سرگوسفند را به خواجگی برگردانید و طبق قانون عفو آزاد شد. حالا دادستان فرخار رحمان و نورخان قربانعلیف را بار سوم دعوت کرده گفته است که 372 سرگوسفند در گردنشان باقی مانده است. نورخان و رحمان حکم دادگاه دادستان و مکتوب خواجگی زادپروری را در دست دارند و میگویند طبق این سندها آنها دیگر از خواجگی قرضدار نیستند.
ای بی سوادی ما میبینیم مورم تری میکنم. هر سال ما اولدم مول دارای مول کم آمد بسپاریم.
این هم حکم دادگاه ناحیه فرخور در برای دو برادر است.
2018 ما سپردیم برقرار کردیم همه شد. که کم پرکرور علیش میکنم یا فیروت میکنم در دارای پرکرور. نه سه سالای چی پرکرور.
ماه دکبر سال 2020 دادستان ولایت ختلان خواجگی زادپروری حصار را تفتیش کرده بود. ضمن سنجش برادران نورخان و رحمان نیز به دادستان دعوت شدند. این دو برادر چوپان میگوید که بعد نشان دادن حجت ها دیگر آنها به پرسش دعوت نشده بودند.
یک سال 49 سال کمام شده که 2018 یک سال 95 برقرار کردن 54 شد خیلی چی داشتم نکلدن پکلدن داشتم خیلی دیدن اکبر زبرم کاروسه دیدن خیلی پوک در چون شدیم که 95 برقرار کردن 54 شد دیدن بو نه 74 ده قرضدار میگم ما کجا من ایران نمیدونم عنوان ما چیز نمیدونم چت کردم رو اومدم من چیز.
حالا دو برادر چوپان از فشار نسبت به خودشان شکایت دارند. میگویند که از دعوت های دادستان خسته شده اند. نورخان میگوید دیگر نمیدوند که کی قضیه آنها از خواجگی به پایان میرسیده باشد. رادیوی آزادی 8 ایون به دادستان ناحیه فرخور طریق پشتی الکترونی مکتوب رسمی ارسال و به متخصص پرکوراتور خبر داده شده بود، ولی تا حال از دادستان پاسخی نیست. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. اخیرهای سال 2020 این خواجگی را زیرتابه آژانسی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردانده اند. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پرورش می یابد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی فرخور.
در قزاقستان که یکی از فروشندگان مواد سوخت به تاجیکستان است، قیمت بنزین بالا رفته است. مقامات میگویند گناهکاران بالا رفتن نرخ بنزین را جستجو دارند، ولی به گفته کارشناسان عملکرد مقامات میتواند نتیجه برعکس بدهد. گزارشی تلویزیونی نستایش شوریمه را همکارم شهلای گلخوجه تقدیم میکند.
تغییر نرخ مواد سوزشواری در قزاقستان باید امری معمولی تبدیل یافته است. سال جاری یک بار 13% بلند رفتن قیمت بنزین سرخریداری نوی 92 در ماه مارت به قید گرفته شد. جایش نرخ برای سنجش های مقامات ضد انحصاری سبب گشت.
بعضی موارد های آشکار شد که شرکت های بزرگ جمهوریوی و همچنین نقطه های منطقوی فروش مواد سوخت برای بلند بردن نرخ ها مصلحت کردند.
خودی نوزیران این را افزایشی تأخیر یافته نرخ ها نامیدند. بای بارای دیگر بالاروی نرخ سوزشواری گویا اساسناک است و این همه وقت منتظر فرصت مناسب بود. یگانه قانون شکنی درون است که بازیگران بازار نرخ ها را همزمان و با موافقت پیشکی عوض کردند.
هیچ خوبی دیده نمی شود. هر سال می گویند که از افزایش قیمت جلوگیری می کنند ولی نرخ ها همانا به ایست بلو می
روند.
بلو بیشتر از همه نرخ بنزین بلند می شود. ما کوشش می کنیم که از ماشین های شخصی کمتر استفاده بروده اکثرا با افتوبوس و یا پیاده برویم. البته ما صرفه کاری می کنیم.
اکنومیم کنیشتا.
رهبری شرکت مشورتی مراد کایرلینوف میگوید واقعا هم افزایش نرخ با سبب های ابیکتیوی صورت میگیرد و این به تغییریابی وضع در بازار جهانی مربوط میباشد. ولی این مسئله پهلوی دیگر هم دارد. گران شدن بنزین در قزاقستان به طور ناگزیر به افزایش تورم باعث میگردد.
اگر حالا ما نرخ بنزین را با بهانه های بحث برانگیز گران کنیم، این با بنزین خاموش کردن آتش را میماند. زیرا به این هم سطح تورم بلند است و اگر باز قیمت بنزین اضافه شود، پیامد ناگوار خواهد داشت.
افزایش نرخ ها در پس منظر کاهش درآمد ساکنان قزاقستان بمب ساعتی را میماند. در شرایطی که مردم امکان تامین روزگار را ندارند، خطر سرزدن اعتراض های اقتصادی بیشتر می شود. با نظر داشت شدت اجتماعی در جامعه قزاقستان، این گونه اعتراض ها می توانند به بی ترتیبی ها در کوچه ها باعث گردد.
در شهر نیویورک به شرف واکسن گرفتن 70% اهالی آتش بازی آراستند. اندریو کوامو والی ایالت گفت که از روز 15 ایون همه محدودیت های مربوط به پاندمی کرونا ویروس برداشته می شود. آتش بازی 20 دقیقه ادامه کرد که برای ساکنان نیویورک حادثه غیر انتظار بود. اندریو کوامو والی ایالت نیویورک قبل از شروع آتش بازی گفت که همه محدودیت ها در این شهر عظیم از جمله فاصله گیری اجتماعی، به ضرر گردانی مکان های عمومی و محدودیت در شمار آدمان در داخل بناها فروشگاه ها بیکار کرده می شوند. این کار تنها پس از آن برای ساکنان شهر نیویورک دست داد که 70% اهالی کلانسال این شهر حداقل یک دفعه واکسینه گرفتند. در همین حال رعایه چاره های بهداشتی در نقلیات جمعیتی و شفاخانه ها همانا حتمی است. فروشگاه و طرفخانه ها حق دارند که از مشتریان پوشیدن نقاب را طلب کنند. و بیننده ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا ملاقات در نشریه بعدی، خداحافظ شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شاید خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در شرایطی که روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در پایین ترین سطح از زمان جنگ سرد قرار دارد، پرزیدنتان دو کشور اولین ملاقات خود را برپا کردند که یک ماه پیش از این جو بایدن گفت که باور دارد ولادیمیر پوتین یک قاتل است. ملاقات روز 16 ایون در بیرون ویلا دلاگرانژه با استقبال پرزیدنت شویسریا گای پرملین از هر دو رهبر شروع شد و با هر دو نفر یک گفتگوی پرثمره تمنا نمود. هر دو پرزیدنت بعد این دست هم را فشرده برای مکالمه به درون درآمدند. این ملاقات در شرایطی برپا می شود که پوتین همانا تمام قدرت را در روسیه در دست خود نگه داشته، سازمان های جمعیتی را بغی می کند و مخالفان مثل الکسی نوالنی را به زندان انداخته است. یک سخنگوی بایدن گفت که کاخ سفید نه در اندیشه از سرگیری رابطه ها و نه در فکر شدت بخشیدن آنها می باشد. این زمان بایدن در قیاس با پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ است موضع گیری شدیدتر کار میگیرد. از زمان سری کار آمدنش تا کنون بایدن علاقه به روسیه دو دفعه تحریم اقتصادی جاری کرد. در همین حال او راضی شد که سازشنامه بازدارنده سلاح با ایالات متحده آمریکا تمدید شود و هم برای بنیاد لوله گازی سیورن پتوک دو مانع نشد. برای پوتین این ملاقات از قبیل گفتگوها با قدرت‌های جهانی بوده، دوره‌های شوروی را به یاد می‌آورد که رهبری سر با رهبری ایالات متحده آمریکا با ملاقات می‌رفت که اهمیت جهانی کسب می‌کرد. نیروهای هوایی اسرائیل صبح 16 ایون هدف‌های را در نوار غزه مشکبران کردند. نظامیان اسرائیل گفتند این پاسخ آنها به آن بود که جنگیان از قلمروهای فلسطینی به جنوب اسرائیل پفک‌های را با مواد سوخت فرستادند. این نخستین حمله اسرائیل ها بعد جاری شدن آتش بس در پایان 11 روز جنگ های ماهی می بود. اسرائیل گفت در پی به قلمرو اسرائیل فرستاده شدن پفک ها با مواد سوخت تخمیناً 20 حالت سوختدار در اسرائیل جنوبی به قید گرفته شد. در پی این به قول نظامیان اسرائیل هواپیماهای آن قرارگاه های نظامی حماس را هدف قرار دادند. دو ایالت سرجمعیت ایالات متحده آمریکا، کالیفرنیا و نیویورک تخمیناً همه محدودیت های اجتماعی مربوط به پاندمی را بکار کردند، چون میزان امکانی ساکنان با واکسین هم به بلندترین سطح رسیده است. در این دو ایالت از این ماه ایون پایین‌ترین نشاندادی آلوده شوی به کرونا ویروس در بیش از یک سال اخیر مشاهده می شود. در کالیفرنیا این حادثه را همچون یک ایدی کلان تجلیل کردند و والی ایالت گیوین نیوسوم گفت مرحله این نوی بعد پاندمی فرا رسیده است. در کالیفرنیا و نیویورک بیش از 70% اهالی کلان سال دست کم یک دفعه ام شدند. حکومت اوکراین یک زنی را از سوریه با 7 فرزندش به وطن برگردانید. در این باره روز 16 ایون یک خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزاده از مرز سوریه و عراق خبر داد. مقامات گفتند عملیات مذکور از جانب حکومت در کیف با یاری منطقه نیمه مختار کردستان عراق تشکیل شد. این اله از سال 2019 در قرارگاه روژ شمال شرق سوریه در بازداشت بود. زن که خود را در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزاده با اسم امینه معرفی کرد در گذشته ساکن قریم بود. او گفت
از آن شدم که به خانه برمیگردم. همین احساسات از همه بزرگ است و دیگر چیز را حس هم نمی کنم. خدا را شکر که نمایندگان اوکراین آمدند. هزار رحمت به همهشان. تشکر که ما را در اینجا نپرتافتید و فراموش نکردید.
مقامات گفتند که سندهای امینه و فرزندانش را برقرار می کند. قبلا سازمان هیومن رایتس واچ از حکومت اوکراین تقاضا کرد که در بازگردانی تخمیناً 40 زن و کودک اوکراینی که به نوشتش در شرایط دهشتناک و غیر قانونی در روژ و الهول نگهداری می شوند اقدام کند. این زنان بخشی از 43,000 خارجی می باشند که با اتهامی داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی از جانب مقامات منطقوی در بازداشت نگهداری می شوند. رهبری اجرایی شرکت رینر گفت که به منع دراز مدت پروازها به بلاروس مخالف است و به نظرش سیاست زده کردن پروازهای هوایی کاری خطرناک می باشد. مایکل اولری گفت در خاک مینسک مجبور به نشست کردن هواپیمای آن شرکت با بهانه دروغینی جای داشتن بمب در درون آن نقض آشکارای تمام مقررات بین المللی پروازها بود. ولی به گفته او واکنش جامعه بین المللی به قطع پروازها از روی قلمرو بلاروس در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. حادثه 23 می رخ داد. مقامات بلاروس از هواپیمایی که از آتن به ویلنوس پرواز میکرد تقاضا کرد که در خاک مینسک فرود آید و در پی این بلاگر منعقد حکومت بلاروس رمان پراتاسویچ و دوست دخترش سفیا سپگا بازداشت شدند. این عمل مقامات بلاروسی باعث انتقادهای فراوان جامعه بین المللی شد. یک نامزد اصلاحات خواه ایرانی که نخست خواست در انتخابات پرزیدنتی 18 ایون شرکت کند از رقابت دست کشید. مطبوعات ایران خبر داد که محسن مهرعلی‌زاده 64 ساله سابق معاون پرزیدنت ایران در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی نامزدیش را پس کشید. مهرعلی‌زاده یکی از دو اصلاح طلبان بود که برای شرکت در معرکه انتخاباتی اجازه گرفت. هنوز معلوم نیست که چرا مهرعلی‌زاده فکرش را دیگر کرد. قرار است پرزیدنت عمل کننده حسن روحانی با همین دوری دویوم ریاست جمهوریش را در این کشور به انجام رساند. هم اکنون در انتخابات ایران 6 نامزد رقابت میکنند و اکثریت باور دارند که در اصل یک نماینده محافظه‌کاران رهبری دادگاه عالی ایران ابراهیم رئیسی برنده خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه عبدالمجید رضایف حقوقشناس تاجیک را برای نوشته‌هایش در فیسبوک به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. حکم روز 14 میون صادر شده است. دادگاه ناحیه شاهمنصور رسما خبر را شرح نداد، ولی دلفروز صمدوا وکیل مدافع رضایف در دادگاه روز 16 میون به رادیو آزادی گفت که تفتیشات نوشته‌های زیر حمایه‌اش را افراط‌گرایی و نااستوار ساختن امنیت ملی نامیده است. من مؤمن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پرونده او بر اساس ماده 307 علاوه 2 قسم 2 دعوت‌های عمومی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت بررسی شده است. عبدالمجید رضایف که در گذشته کارمند امپر و سازمان دفاع از حقوق انسان بود، سالهای اخیر در سازمان جمعیتی درخشان گروه کار می‌کرد. این سازمان با کارافتادگان مشورت حقوقی میداده است. دلفروز صمدوا گفت دادستانی چند نوشته صحیفه فیسبوکی او را تحلیل کرده، رضایف را در دعوت‌های پرده‌پوشانه عمومی جهت به عمل برآوردن فعالیت افراط‌گرایی که به نااستوار ساختن امنیت ملی میرساند عیبدار کرده است. از جمله بازنشر اندیشه حکومت عاقل با ریشه‌های اعتراض مبارزه میکند، حکومت نادان با اعتراضگران را دادستان اندیشه افراط‌گرایانه خوانده است. دلفروز میگوید حتی شری پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جان پدر، نیز در پرونده همچون حرفی افراط‌گرایانه وارد شده بود، ولی بعدن زبانشناسان خلاصه دادند که این شعر ماهیت فلسفی دارد. او گفت این شعر حذف شد، ولی دیگر نوشته های او را که بیشتر فلسفی بودند همچون اتهام در پرونده وارد کردند. این ادوکات تاجیک گفت که زیر حمایه‌اش گناه ندارد و هیچ قانونی را نقض نکرده است. او در دادگاه گفته است هیچ گاه افراط‌گران نبود. با گفته دلفروز صمدوا، رضایف عیبی نسبتش اعلان شده را در مرافع دادگاهی رد کرده، آن را غرضناک عنوان کرده است. او گفته است این حکم به فعالیت کاریش ربط دارد، چون پیش از بازداشت او به حمایه حقوق ساکنان بنای رقم 49 در کوچه بخارای دوشنبه مشغول بود. در این محل شرکت پولادی پلازا باید بنای نو سازد. به نقل ادوکاتش، او در دادگاه گفته است که قبل از بازداشت مسئولان این شرکت به او تهدید کرده بودند که از مشورت حقوقی با ساکنان دست بردارد. نظر این شرکت در رابطه با این مسئله هنوز دسترس نشده است. ماده ای که رضایف را با آن گناهکار دانستند سال 2016 در کدکس جنایتی پیدا شد. در این کدکس مفهوم سفیدکنی عمومی اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن پسند یا لایک را هم در اکثر حالات‌ها تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه‌های افراطی قلمداد میکنند. کارشناسان میگویند بیشتر با این بهانه در تاجیکستان آزاداندیشان را تعقیب میکنند. مقامات این حرف را رد میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پزشکان بیمارخانه محبس واقع در شهر وحدت قلب حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی را جراحی کردند. عمل جراحی روز 16 ایون 3 ساعت طول کشیده است و به قول نزدیکانش با موفقیت انجام یافته است. پزشکان به نزدیکانش گفتند که از قلب سیف‌الله‌زاده یک غدود زیادتی را بیرون کردند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده را که سال 2015 بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شده بود، در ماه اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه این محبس بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول محبس وحدت روز 16 میون به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت جراحی قلب این محبوس را سفرخان لطیفوف سرپزشک بیمارخانه ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در وحدت انجام داد. او افزود از 3 هفته پیش سیف الازاد را به عملیات آماده کرده بودند و جراحی ساعت 12 امروز تمام شد. پیوندان سیف الازاده گفتند که از جراحی شدنی او از چند روز پیش خبر داشتند. فراغت سنگینو و همسری او به رادیو آزادی گفت یک پزشک محبس پس از انجام جراحی به نزدش آمد و عمل جراحی را خوب ارزیابی کرد.
بعد جراحی خودی اما سرطبی برامد قطعی صحبت کرد که خیلی جراحی کردم موزید همون نرکاس ولی خوب ولی چیفت نمیتونم و افتم من برای درآمدن اجازه بیشتر گفتم که امروز پگو ممکن نیره خیستان نمیتونم و جزی چیه مرحمه درآمده میبینید من خیلی لطفلو فرزندم بعد رفته میبینم.
او افزود چند سال اخیر شوهرش را یک غدودی در قلبش پیدا شده بود اذیت میداد. قبلا نیز فراغت سنگین و گفته بود که از وضع سلامتی شوهرش نگران است. او افزوده بود که شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگ دستی نمی توانند به او کمک کنند. آن زمان مسئول زندان ها گفتند سلامتی سیف الازاده خوب است و هیچ جای نگرانی ندارد ولی آمادند تا حد امکان به او یاری کنند. همسری سیف الازاده میگوید برای خریدن داروهای شوهرش در یک ماه تا 200 سومانی و برای تبابت او در هر 3 ماه حدود 1500 سومانی لازم دارد که هنوز در دست ندارد. حکمت الله سیف الازاده سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول هفته‌نامه نجات بود. او را در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاریان عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگین و همسری سیف الازاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواد حکمش بازبینی و از زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان‌های تاجیکستان و آزادی افرادی گناهشان سبک و از 50 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت‌ها گفتند وضعیت به اندازه‌ای نیست که نزدیکان محبوسان تصور می‌کنند. سیف الازاده 70 ساله در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شد و بعداً به 16 سال زندان محکوم گشت.
شوخی درختی دلم خوشیان دای من نو بهاری دنیای
امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان با ولایت ختلان رفته است تا از منطقه هایی که بهار امسال از سیلخیزی و لغزش زمین آسیب دیده بودند دیدن کند. در پی برانگری های ماه می 9 نفر در کشور جان باختند که 8 نفر آنها ساکنان ناحیه شمسالدین شاهین، کوشانیان، وخش و شهر کلوبی ولایت ختلان بودند. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می دهم. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمون صبح 15 ایون از دهه نوآباد دهه افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامی سابق کوی بشوف دیدن کرد. شب 8 به 9 می در این دهه لغزش زمین شروع شد و بیش از 100 هکتار زمین کشاورزی ساکنان و 20 منزلی آنها فرو برد. پس از این حادثه مقامات برای 20 خانواده ضرر دیده از لغزش زمین قطعه‌های زمین جدا کردند. به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده 167 خواجگی به جای‌های بخوف کوچانیده شدند و ستاد جمهوریوی رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی تصمیم گرفت برای هر یک آیله ضرر دیده در محل امنی همین دهه 10 سطح زمین جدا کرده منزل نو را در مدت یک ماه بنیاد کند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که آقای رحمان روز 15 ایون کلید نخستین خانه‌های آماده گردیده را به صاحبانش سپاریده است. ساکنان ضرر دیده تا کنون در خیمه‌های موقتی بسر میبرند. مقامات میگویند که آنها تا صاحب خانه و در شدن از سوی حکومت بر رخت خواب، سر و لباس و مواد خوراکبری تامین میشوند. ولی برخی از ساکنان ضرر دیده پیشتر گفتند برایشان محصولات ساختمانی ندادند تا منزلهایشان را برقرار کنند. در این مدت همچنین سازمانهای بین المللی امدادی و شخصان خیرخواه محلی نیز به آسیب دیدگان این حادثه یاریها ارائه کردند. مقامات تاجیک قبلا گفتند که از جمله برای ضرر دیده ها کمک های یوسید و یونیسف دسترس کرده شده است. در همین حال منابع رادیوی آزادی گفتند که قرار است امروز 15 ایون آقای رحمان به شهر کلوب سفر کند و از منطقه های آسیب دیده دیدن نماید. پیش از سفر به کلوب امام علی رحمان از ناحیه وخش هم دیدن کرد. سیل و آبخیزی ماهی گذشته به این ناحیه نیز آسیب زیاد رسانده است. سیل و بارانگری های روز 11 می از همه بیش به شهر کلوب خرابی آورد و طبق حساب های مقدماتی صدها خانه ضرر دید. برخی از ساکنان آفت زده در روزهای گذشته شکایت داشتند که با گذشت 2 هفته هیچ کمک ساختمانی نگرفتند تا منزل هایشان را دوباره بازسازی کنند. نمایندگان مقامات همواره می گویند که برای رفع عاقبت های سیل خرابی آور به مردم هم کمک غذایی و هم محصولات ساختمانی می رسانند. بنا به ارزیابی های مقامات کلوب تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و با کمک محتاج شدند. مقامات میگویند آفت طبیعی روز 11 ایون در عموم به 15 شهر و ناحیه کشور ضرر رسانیده، در 4 شهر و ناحیه باعث به مرگ 9 نفر شد. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده گفتند فلاکت طبیعی اساسا به منطقه های ختلان و ناحیه های توبه مرکز جمهوری آسیب رساند. طبق اطلاع مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان سال 2020 در پی آفت های طبیعی در کشور 41 بنای مسکونی ساکنان پورا و 102 بنای دیگر قسمان تخریب شده بودند. این حادثه ها با 18.5 هزار گکتر زمین های کشاورزی خسارات وارد کرده 6 پلی ارتباطی کاملا تخریب شده بودند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. از سال 1992 سر کرده تا سال 2020 آبخیزی و سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب و به اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار ضرر رسانده است.
در حاشیه خبرها
در 5 سال اخیر کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان تصدیق حدود 200 رساله علمی و 50 درجه علمی دانشمندان تاجیک را رد کرده است. همزمان این نهاد به اصطلاح وکی تاجیک برنامه آنتی پلاگیات را راه اندازی کرده، اثر دزدی دانشمندان تاجیک را در مرحله بررسی آشکار میکند. با این وجود دانشمندان تاجیک به فعالیت این نهاد خوشبین نیستند و میگویند که سطح علمی تاجیک در مقایسه با سالهای قبلی به مراتب پایین رفته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تیرماه سال 2017 در تاجیکستان کمیسی اولی اتستاسیونی تشکیل شد و همکنون کلیه رساله و درجه های علمی دانشمندان تاجیک در این مؤسسه تصدیق می شوند. هرچند آن زمان برخی از دانشمندان به تأسیس چنین وکی تاجیکی خوشبین نبودند و می گفتند سیل عنوانداران نو و موج پژوهش های ناسره به میان خواهد آمد، راهبران آن ادعا می کنند که در تصدیق عنوان ها و درجه های علمی سختگیر هستند. در سامانه رسمی کمیسی اولی اتستاسیونی تاجیکستان ذکر شده است که تنها در 3 سال اخیر 184 درخواست برای تصدیق رساله علمی و 49 درخواست برای گرفتن درجه علمی رد شده است. منابع کمیسی اولی اتستاسیونی در صحبتی بدون ثبت اظهار داشتند که فاشکاری های پایگاه دیسرنت آنها را به چنین سختگیری ها وادار کرده است. اکادمیک اکبر تورسون در صحبت با رادیو آزادی از حالت کمیسیه اولی اتستاسیونی انتقاد کرده میگوید که با شروع کار این نهاد سطح علمی در تاجیکستان باز هم پایین تر رفته است.
حاضر اکنون وکی خود تاجیکی شده
گیرد. نادرست همین وکی جدا کرد در کارنه یک تا وکی عمومی باشد و من میدانم قاید تخریز منسانان اینجا حاضر من دیدم چند تا ایمویه من با تلفون کنم علم نیفتین نیستی تقریر اما گفتم خاندگیم نمید چی میکنم تو فرقت چی میکنم.
اما گروه از دانشمندان تاجیک برعکس از تأسیس وکی تاجیکی خوشبینند، زیرا به اعتقاد فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علمهای تاجیکستان فعال شدن این کمیسیون به رشد علمی کشور مساعدت کرد. از سوی هم ریاست کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان چند پیش در یک نامه رسمیش از مؤسسه های علمی طلب کرد با نظرداشت وضع سیاسی جهان از قبول بعضی موضوعها خودداری کنند. فرهاد رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا موضوعهای ممنوع برای رساله علمی در تاجیکستان وجود دارند یا نه گفت:
موضوع ممنوع نیست، اما موضوعهای مخفی هست. موضوع در اطراف موضوعهای مخفی که مخصوصا معین شده است که کارکردهای مخفی هستند و در شکل مخفی آنها حمایه میشن، در مجله‌های مخفی به چاپ رسانیده میشن که در تمام دنیا در تمام کشورها معمول است.
فعلا در تاجیکستان 54 شورای دیسرتاسیونی وجود دارند. بیشتر از این شوراها در ساختار وزارت معارف و علم تاجیکستان فعالیت میکنند. سنت الله اماموف نماینده این وزارتخانه به رادیو آزادی گفت که تأسیس کمیسیه اولی اتستاسیونی امکان داد که جوانان دانشمند تاجیک برای تصدیق رساله های علمیشان از خرج اضافی مبلغ آزاد شوند.
یکی از برتریاتش برای مثال این است که اونهایی که حمایه کرده میخواهند اینا علاقه میتوانند با زبان تاجیکی خودشان در داخل تاجیکستان حمایه کنند.
منابع آگاه میگویند که سالهای اخیر ترجمه هر یک صحیفه رساله علمی از زبان تاجیکی به زبان روسی تا به 10 دلار آمریکایی رسیده بود.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بوفایی تو بر خود برم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرم را تو یاد تو هرگز نرم. فاصله ای از این دکی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، فاصله ای از این دکی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو.
سعدی در شهر کلوب زندگی و کار میکند. مؤلف کانال زبان آموز در یوتیوب و فیسبوک است که در یک کنج خانه‌اش ساخته است. با خواهشمندان زبان انگلیسی را آنلاین یاد میدهد.
لایحه زبان آموزی که من دارم این را گویم از سال 2019 از ماه دکبر سر کردیم. اما فکری انا همین لایحه فکری انا می درس کردن از دورانی گویم دانشجویی بود، وقتی که با همکورسان من بیشتر ویدیو درس تماشا میکردم، اونها تماشا نمیکردند و ویدیو درس هایی که ما تماشا میکردیم به زبان روسی بود، معلمان روس درس میدادن و پرسیدیم که برای چی شما تماشا نمیکنید، اینقدر مواد های خوب است، مخاطر چی است؟ گفتن که ما روسی رو نمیدونیم، برای که ما این درس رو تماشا کنیم برای ما باید اول روسی رو یاد بگیریم.
سعدی تویرزاده آموختن زبان انگلیسی رو از سنف 3 شروع کرده است. مادر سعدی پسرش رو به آموختن این زبان تشویق کرده است.
وقتی که من در سنف 3 میخوندم، در مکتبی که من میخوندم زبان انگلیسی درس نمیدادم و بگم اوچامون در تلویزیون تماشا کردن که یلتسین پرزیدنت پیشینه روسیه در سن 50 سالگی زبان انگلیسی رو مخته استفاده است و از همونجا گفتن که همین مردک پرزیدنت است، همین شخص پرزیدنت است و میدوند. وقتی که وای انگلیسی رو مختنش رو شروع کرد، این معنی اون رو دارد که زبان انگلیسی زبان مهم است.
بینندگانی سعدی در کانال زبان آموز خوانندگانی مکتب، دانشجویان و مهاجران کاری هستند. مؤلف زبان آموز پیش از این تاجر و مهاجر کاری هم بوده است. اما شوق تحصیل بعد 5 سال او را دوباره به دانشگاه کلوب آورده تا سطح آموزگاری رسانده است.
از اتحاد اروپا و اینترنیوس یک گرانت بردیم که در لایحه گرانت، در داخل گرانت ما 40 ویدیو درسی نو کردیم و همه این ویدیو درس ها رو طریق همین گونه دیسک ها و مکتب های دوردست نایه کلوب برده تقسیم کردیم.
مونیسا زریپاوا زبان انگلیسی رو از کانال زبان آموز می آموزد و می گوید کمکش کرده است.
مدت یک سال می شود که من از صفحه یعنی که آنلاین زبان آموز استفاده می برم و ماز آن همین صفحه اینترنتی به من یاردم کرد، کمک کرد که مهارت زبان انگلیسی هم رو سایقه دهم.
سعدی ختم کرده فکولته زبان انگلیسی دانشگاه کلوب است. درس هایش رو در اینترنت با موسیقی، فیلم و بازی ها یاد می دهد.
در این درس ما با شما با صورت 6 days wars
زبان آموز اولین کانالی است که برای ساکنان کلوب باز شده است. اما سعدی می گوید باور نداشت که بیرون از این شهر و در روسیه در میان مهاجران هم شاگرد پیدا می کند. محمود جان رحمت زاده، رادیو زودی کلوب.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. من هم خوشحالم که در تاجیکستان هستم و خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر. سوال نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برایشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی به قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و درباره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب. پیشنهاد آمریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل اساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت و سرعت لازم نداشت و روی مسائل اساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل اساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس‌العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس‌العمل بسیار زیاد از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ا در باره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما میشود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چه کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود، و این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعضی پرنسیپ‌های کلی موافقه شود بین هر دو طرف، و ما یک تعداد از اون پرنسیپ‌های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم، و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود، از اون استفاده کردیم، و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف، و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم، و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش، گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان، و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود، چون ملکی ها هدف بودن، و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چنین توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعهای خود استادگری می کنند. خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آمادن است که گذشت کند؟
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن، افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود، و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد، اون را قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاید و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شون سیاسیون و حکومت و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه ای را به وجود خواهد و میگار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرن.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است بان که توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر سر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستن یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفت نظرس نبوده.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان و همچنان آلا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکرات تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم مجلس کلان ها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحا همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. این شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبان هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد و یک حکومت صلح برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشد دوره انتقال و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشد، در دوره انتقال چی صورت می گیرد، در باره قانون اساسی افغانستان، در باره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بینندگان ارجمند سلام، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظور شماست. امروز چهارشنبه 16 ایون و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز. رهبر ولایت سوخت وضع و مشکلات در مرز را با رئیس ولایت بادکند قرقیزستان در چارکوه بررسی کرده است. چین به تاجیکستان برای بازسازی راه دوشنبه بدخشان بیش از 203 میلیون دلار پول داد. دستکشویی پکین برای دوشنبه چی پیامد خواهد داشت؟ چند جزا برای یک جرم، برادران چوپان از فرخار میگویند مقامات آنها را برای یک قضیه بار سوم است جزا دادنیند.
بو نه هفته و چهار ده قرارداد میگم. ما کجو من یاد نمیدونم عنوان ما چه زمین را چوت کردم به ماده ما.
رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیم بایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفرا سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوی شهر اسفرا سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسوف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. نتیجه گفتگوشنید هنوز اعلان نشده است، ولی به قول شرکت داران آن مقصد اساسی دیدار حل مسئله ها برای پیشگیری از مناقشه و تامین بخطری ساکنان است.
حل مشکلی اپیتالیجی بیون مثلا مسئله همون ساختمان ها، ساختمان هایی که ساختمان های در منطقه دهدی، همه دونه ساختمان های در منطقه دهدی بیمونسته در خاطر دادن مثلا اینکه ساختمانش نیست. پرابلم های مثلا بزرگ شده نمیگه داشت بزرگ شده گوی پرابلم های مثلا و گذشتین چاروی پروی همه های مثلا مثلی و ترغیبات و تشخیص برمی مظلوم تکتیک برای داره مثلا وعیده برای حویش و سویشته مثلا دیشتیش دیشت نخیلی داره.
دیدار رئیسان دو ولایت در حال برگزار گشت که دو روز پیش حوالی یکی از ساکنان دهه خواجه علا در منطقه بحثی به کام آتش رفت و هم در یک منطقه بحث‌طلب مرز ساختمان دیوار به قید گرفته شد. همچنین در قلمرو قرقیزستان ساکنان از کمابی دست به اعتراض زدند و تنها پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز پراکنده گشتند. 14 ایون خانه ساکن خواجه علا میراج ذکردین زاده آتش گرفت، آن هم در حالی که کسی در خانه نبوده است. و روزی 15 ایون به رادیو آزادی گفت:
پس سه بار خونه کیش از لوغال خونه نولش نوالم سرگه تاپش تاپش رفت زول تیمی ما خونه چورتو بود نه اول تیم نه اول تاپش رفت زما.
موضع جایگیرشوی حولی میراج ذکردین زاده در محل قرار دارد که از او جانبش محله قرقیز تبارباران دهه اقتتیر جایگیر شده است. روزی 28-29 اپریل امسال بحثی ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. ده ها خانه از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مقامات تاجیکستان گفتند برای ساختن یک راه در ولایت بدخشان از چین بیش از 200 میلیون دلار پول میگیرند. روز 16 ایون وکیلان مجلسی نمایندگان به این طرح رازگی دادند. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان تبدیل شده است، ولی نیگرانی ها درباره پولهای داده پکین هم کم نیست. مولا رجب یوسفی و امیرالدین علیموف در این باره گزارش میدهند.
طرح گرفتن مبلغ از چین برای ساختن قطعه راه دوشنبه قلمه را عظیم ابراهیم در پارلمان معرفی کرد. با گفته وزیر نقلیات، با 203 میلیون دلار پول چین قطعه قلعه خوموان سرحد ناحیه روشان ساخته می شود. درازی راه قریب 93 کیلومتر بوده است. وزیر گفت اگر خرج بنیادی را از 203 میلیون دلار زیاد شود، باقی مانده آن را تاجیکستان می‌پردازد. این چنین تاجیکستان وعده داده است که واردات تجهیزات برای بنیادی را از قلعه خم تا ناحیه روشان را از پرداخت انداز و باجی گمرکی آزاد می‌کند. راه ماشینگرد دوشنبه خاروخ قلمه برای تاجیکستان شاهراه مهمی استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. مولا رجب یوسفی، امیرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.
تا این سالهای اخیر در تاجیکستان صدها کیلومتر ساخته و یا بازسازی شد، اما یگانه راه ماشینگردی که مرکز را با ولایت سوخت می پیوندد در اختیار یک شرکت آفشاری قرار گرفته پولکی شد. چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان است. از قرضی خارجی بیش از 3 میلیارد دلاری تاجیکستان، 1.2 میلیارد به چین راست می‌آید. کارشناسان از پیامدهای ناگوار قرضدهی به برکش چین هشدار می‌دهند که کشور را می‌تواند مطیع سیاست‌های پکین سازد. روز پنجشنبه 18 ایون در ایران انتخابات برگزار می شود و در مرکه پیش از انتخاباتی ایران مشکلات اقتصادی، تحریم امریکا، تورم و حکومتداری ناموفقانه منصبداران ایران از موضوعهای اساسی است. پنج سال است که برادران نورخان و رحمان قربان‌علیف از فرخار با مقامات حفظ حقوق به اصطلاح دست به گریبانند. چند سال قبل دادستانی آنها را برای از خود کردن گوسفندان یک خواجگی گناهگار کرد و جبران را ستاند. حالا میگویند هر وقت دادستان عوض شد پرونده آنها را میگیرند و دوباره به سرشان میآیند. ادامه موضوع در گزارش محمودجان رحمت‌زاده از شهر کولا.
چکوی سپردگی ما کرداد در بانک.
نورخان و رحمان قربان‌علیف دو برادری چوپان 3 سال است که به دادستانی دعوت می شوند. هر دفعه در دادستانی آنها را به تصرف مالی دولت متهم می کنند. مفتشان گفتند که نورخان 95 و رحمان 34 گوسفند خواجگی را از خود کرده اند. آنها با امر دادگاه جبران این ضرر را پرداخته اند. یک سال بعد دادستانی فرخار رحمان قربان‌علیف را با اتهام از خود کردن اموال غیر 2 ماه به حبس گرفت. بعد این رحمان 168 سرگوسفند را به خواجگی برگردانید و طبق قانون عفو آزاد شد. حالا دادستان فرخور رحمان و نورخان قربان‌علیف را بار سوم دعوت کرده گفته است که 372 سرگوسفند در گردنشان باقی مانده است. نورخان و رحمان حکم دادگاه دادستان و مکتوب خواجگی زادپروری را در دست دارند و میگویند طبق این سندها آنها دیگر از خواجگی قرضدار نیستند.
ای بی سوادی ما میبینیم مورم تری میکنم. هر سال ما اودم مول پروی مول کم اومد بسپاره.
این هم حکم دادگاه ناحیه فرخور در برای دو برادر است.
2018 مو سپردیم برقرار کردیم همه شد. که کم پرکرور علیش میکنم یا فیروت میکنم در دوره پرکرور. نه 3 سالی چی پرکرور.
ماه دکبر سال 2020 دادستان ولایت ختلان خواجگی زادپروری حصار را تفتیش کرده بود. ضمن سنجش برادران نورخان و رحمان نیز به دادستان دعوت شدند. این دو برادر چوپان میگوید که بعد نشان دادن حجت ها دیگر آنها به پرسش دعوت نشده بودند.
149 سر کموما شده که 2018 195 برقرار کردن. 54 شد خیلی چی داشتم نکلدن پکنادن داشتم خیلی دیدن اک بر زبرم خروس دیدن خیلی پوک در چوش شدیم که 95 برقرار کردن 54 شد دیدن بو نه 74 در خرزار میگم ما اکیجو من اگر نمیدونم اومان ما چیزی بود را چوت کردم رو ماده ما چیزی.
حالا دو برادر چوپان از فشار نسبت به خودشان شکایت دارند. میگویند که از دعوت های دادستان خسته شده اند. نورخان میگوید دیگر نمیدوند که کی قضی آنها از خواجگی به پایان میرسیده باشد. رادیوی آزادی 8 ایون به دادستان ناحیه فرخور طریق پشتی الکترونی مکتوب رسمی ارسال و به متخصص پرکراتور خبر داده شده بود، ولی تا حال از دادستان پاسخی نیست. خواجگی زودپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پروریش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. اخیرهای سال 2020 این خواجگی را زیرتابه اجنسی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردانده اند. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پروریش می یابد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی فرخور.
در قزاقستان که یکی از فروشندگان مواد سوخت به تاجیکستان است، قیمت بنزین بالا رفته است. مقامات میگویند گناهکاران بالا رفتن نرخ بنزین را جستجو دارند، ولی به گفته کارشناسان عملکرد مقامات میتواند نتیجه برعکس بدهد. گزارش تلویزیون نستایه شوریما را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
تغییر نرخ مواد سوزشواری در قزاقستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. سال جاری یک بار 13% بلند رفتن قیمت بنزین سرخریداری نوی 92 در ماه مارت به قید گرفته شد. جهش نرخ برای سنجش های مقامات ضد انحصاری سبب گشت.
بعضی موارد های آشکار شد که شرکت های بزرگ جمهوریوی و همچنین نقطه های منطقوی فروش مواد سوخت برای بلند بردن نرخ ها مصلحت کردند.
خودی نوزیران این را افزایش تاخیر یافته نرخ ها نامیدند. با عبارت دیگر بالاروی نرخ سوزشواری گویا اساسناک است و این همه وقت منتظر فرصت مناسب بود. یگانه قانون شکنی در آن است که بازیگران بازار نرخ ها را همزمان و با موافقت پیشکی عوض کردند.
هیچ خوبی دیده نمی شود. هر سال می گویند که از افزایش قیمت جلوگیری می کنند، ولی نرخ ها همانا به ایست بلو می
روند.
حالا بیشتر از همه نرخ بنزین بلند می شود. ما کوشش می کنیم که از ماشین های شخصی کمتر استفاده بروده، اکثرا با اوتوبوس و یا پیاده برویم. البته ما صرفه کاری می کنیم.
اکنومیم کنیشتا.
رهبری شرکت مشورتی مراد کایرلینوف میگوید واقعا هم افزایش نرخ با سبب های ابیکتیوی صورت میگیرد و این به تغییریابی وضع در بازار جهانی مربوط میباشد. ولی این مسئله پهلوی دیگر هم دارد. گران شدن بنزین در قزاقستان به طور ناگزیر به افزایش تورم باعث میگردد.
اگر حالا ما نرخ بنزین را با بهانه های بحث برانگیز گران کنیم، این با بنزین خاموش کردن آتش را میماند. زیرا به این هم سطح تورم بلند است و اگر باز قیمت بنزین اضافه شود، پیامدی ناگوار خواهد داشت.
افکت може بود اوچین پیچالن.
افزایش نرخ ها در پس منظر کاهش درآمد ساکنان قزاقستان بمب ساعتی را میماند. در شرایطی که مردم امکان تامین روزگار را ندارند، خطر سرزدن اعتراض های اقتصادی بیشتر می شود. با نظر داشت شدت اجتماعی در جامعه قزاقستان، این گونه اعتراض ها می توانند به بی ترتیبی ها در کوچه ها باعث گردد.
در شهر نیویورک به شرف واکسین گرفتن 70% اهالی آتش بازی آراستند. اندریو کوامو والی ایالت گفت که از روز 15 ایون همه محدودیت های مربوط به پاندمی کرونا ویروس برداشته می شود. آتش بازی 20 دقیقه ادامه کرد که برای ساکنان نیویورک حادثه غیر انتظار بود. اندریو کوامو والی ایالت نیویورک قبل از شروع آتش بازی گفت که همه محدودیت ها در این شهر عظیم از جمله فاصله گیری اجتماعی، به ضرر گردانی مکان های عمومی و محدودیت در شمار آدمان در داخل بناها فروشگاه ها بیکار کرده می شوند. این کار تنها پس از آن برای ساکنان شهر نیویورک دست داد که 70% اهالی کلانسول این شهر حداقل یک دفعه واکسینه گرفتند. در همین حال رعایه چاره های بهداشتی در نقلیات جمعیتی و شفاخانه ها همانا حتمی است. فروشگاه و طرفخانه ها حق دارند که از مشتریان پوشیدن نقاب را طلب کنند. و بیننده ارجمند، این گزارش آخر برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا ملاقات در نشریه بعدی، خداحافظ شما.
خرج میشه که
من میگم خیلی ارزان کرد. 2 3 تومن
ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جنسش بهار درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در شرایطی که روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد قرار دارد، پرزیدنتان دو کشور اولین ملاقات خود را برپا کردند. یک ماه پیش از این جو بایدن گفت که باور دارد ولادیمیر پوتین یک قاتل است. ملاقات روز 16 ایون در بیرون ویلا دلاگرانژه با استقبال پرزیدنت شویسریا گای پرملین از هر دو رهبر شروع شد و با هر دو نفر یک گفتگوی پرثمره تمنا نمود. هر دو پرزیدنت بعد این دستی هم را فشرده برای مکالمه به درون در آمدند. این ملاقات در شرایطی برپا می شود که پوتین همانا تمام قدرت را در روسیه در دست خود نگه داشته، سازمان‌های جمعیتی را بغی میکند و مخالفان مثل الکسی نوالنی را به زندان انداخته است. یک سخنگوی بایدن گفت که کاخ سفید نه در اندیشه از سرگیری رابطه‌ها و نه در فکر شدت بخشیدن آنها میباشد. این زمان بایدن در قیاس با پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ از موضع‌گیری شدیدتر کار میگیرد. از زمان سری کار آمدنش تا کنون بایدن علاقه به روسیه دو دفعه تحریم اقتصادی جاری کرد. در همین حال او راضی شد که سازشنامه بازدارنده سلاح با ایالات متحده آمریکا تمدید شود و هم برای بنیاد لوله گازی سیورن پاتوک دو مانع نشد. برای پوتین این ملاقات از قبیل گفتگوها با قدرت‌های جهانی بوده، دوره‌های شوروی را به یاد می‌آورد که رهبری سر با رهبری ایالات متحده آمریکا با ملاقات می‌رفت که اهمیت جهانی کسب می‌کرد. نیروهای هوایی اسرائیل صبح 16 ایون هدف‌های را در نوار غزه مشکبران کردند. نظامیان اسرائیلی گفتند این پاسخ آنها به آن بود که جنگیان از قلمروهای فلسطینی به جنوب اسرائیل پفک‌های را با مواد سوخت فرستادند. این نخستین حمله اسرائیلی ها بعد جاری شدن آتش بس در پایان 11 روز جنگ های ماهی می بود. اسرائیل گفت در پی به قلمرو اسرائیل فرستاده شدن پفک ها با مواد سوخت تخمیناً 20 حالت سوختار در اسرائیل جنوبی به قید گرفته شد. در پی این به قول نظامیان اسرائیلی هواپیماهای آن قرارگاه های نظامی حماس را هدف قرار دادند. دو ایالت سرجمعیت ایالات متحده آمریکا، کالیفرنیا و نیویورک تخمیناً همه محدودیت‌های اجتماعی مربوط به پاندمی را بکار کردند، چون میزان امکانی ساکنان با واکسین هم به بلندترین سطح رسیده است. در این دو ایالت از این ماه ایون پایین‌ترین نشاندهی آلوده شوی به کرونا ویروس در بیش از یک سال اخیر مشاهده می شود. در کالیفرنیا این حادثه را همچون یک ایدی کلان تجلیل کردند و والی ایالت گیوین نیوسوم گفت مرحله این نوی بعد پاندمی فرا رسیده است. در کالیفرنیا و نیویورک بیش از 70% اهالی کلان سال دست کم یک دفعه ام شدند. حکومت اوکراین یک زنی را از سوریه با 7 فرزندش به وطن برگردانید. در این باره روز 16 ایون یک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزاده از مرز سوریه و عراق خبر داد. مقامات گفتند عملیات مذکور از جانب حکومت در کیف با یاری منطقه نیمه مختار کردستان عراق تشکیل شد. این اعلامیه از سال 2019 در قرارگاه روژ شمال شرق سوریه در بازداشت بود. زن که خود را در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزاده با اسم امینه معرفی کرد، در گذشته ساکن قریم بود. او گفت:
از آن شدم که به خانه برمیگردم، همین احساسات از همه بزرگ است و دیگر چیز را حس هم نمی کنم. خدا را شکر که نمایندگان اوکراین آمدند. هزار رحمت به همشان. تشکر که ما را در اینجا نپرتافتید و فراموش نکرده.
مقامات گفتند که سندهای امینه و فرزندانش را برقرار می کند. قبلا سازمان هیومن رایتس واچ از حکومت اوکراین تقاضا کرد که در بازگردانی تخمیناً 40 زن و کودک اوکراینی که به نوشتش در شرایط دهشتناک و غیر قانونی در روژ و الهول نگهداری می شوند اقدام کند. این زنان بخشی از 43 هزار خارجی می باشند که با اتهامی داشتن ارتباط با گروه دولتی اسلامی از جانب مقامات منطقوی در بازداشت نگهداری می شوند. رهبر اجرایی شرکت رینر گفت که به من این دراز مدت پروازها به بلاروس مخالف است و به نظرش سیاست زده کردن پروازهای هوایی کاری خطرناک می باشد. مایکل اولری گفت در خاک مینسک مجبور به نشست کردن هواپیمای آن شرکت با بهانه دروغینی جای داشتن بمب در درون آن نقض آشکارای تمامی مقررات بین المللی پروازها بود، ولی به گفته او واکنش جامعه بین المللی به قطع پروازها از روی قلمرو بلاروس در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. حادثه 23 می رخ داد. مقامات بلاروس از هواپیمایی که از آتن به ویلنوس پرواز میکرد تقاضا کرد که در خاک مینسک فرود آید و در پی این بلاگر منقد حکومت بلاروس رمان پراتاسویچ و دوست دخترش سفیا سپگا بازداشت شدند. این عمل مقامات بلاروسی باعث انتقادهای فراوان جامعه بین المللی شد. یک نامزد اصلاحات خواه ایرانی که نخست خواست در انتخابات پریزیدنتی 18 ایون شرکت کند از رقابت دست کشید. مطبوعات ایران خبر داد که محسن مهرعلی‌زاده 64 ساله سابق معاون پریزیدنت ایران در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی نامزدیش را پس کشید. مهرعلی‌زاده یکی از دو اصلاح طلبان بود که برای شرکت در معرکه انتخاباتی اجازه گرفت. هنوز معلوم نیست که چرا مهرعلی‌زاده فکرش را دیگر کرد. قرار است پرزیدنت عمل کننده حسن روحانی با همین دور دوم ریاست جمهوریش را در این کشور به انجام رساند. هم اکنون در انتخابات ایران 6 نامزد رقابت میکنند و اکثریت باور دارند که در اصل یک نماینده محافظه‌کاران رهبری دادگاه عالی ایران ابراهیم رئیسی برنده خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه عبدالمجید رضایف حقوقشناس تاجیک را برای نوشته‌هایش در فیسبوک به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. حکم روز 14 میون صادر شده است. دادگاه ناحیه شاهمنصور رسما خبر را شرح نداد، ولی دلفروز صمدوا وکیل مدافع رضایف در دادگاه روز 16 میون به رادیو آزادی گفت که تفتیشات نوشته‌های زیرحمایه‌اش را افراط‌گرایی و نااستوار ساختن امنیت ملی نامیده است. من مؤمن احمدی تفصیل بیشتر دارم. پرونده او بر اساس ماده 307 علاوه 2 قسم 2 دعوت های عمومی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت بررسی شده است. عبدالمجید رضایف که در گذشته کارمند امپارو سازمان دفاع از حقوق انسان بود، سالهای اخیر در سازمان جمعیتی درخشان گروه کار میکرد. این سازمان با کارافتادگان مشورت حقوقی میداده است. دلفروز صمدوا گفت دادستانی چند نوشته صفحه فیسبوکی او را تحلیل کرده، رضایف را در دعوت‌های پرده‌پوشانه عمومی جهت به عمل برآوردن فعالیت افراط‌گرایی که به نااستوار ساختن امنیت ملی میرساند عیبدار کرده است. از جمله بازنشر اندیشه حکومت عاقل با ریشه‌های اعتراض مبارزه میکند، حکومت نادان با اعتراضگران را دادستان اندیشه افراط‌گرایانه خوانده است. دلفروز میگوید حتی شیری پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر، نیز در پرونده همچون حرفی افراط‌گرایانه وارد شده بود، ولی بعدن زبانشناسان خلاصه دادند که این شعر ماهیت فلسفی دارد. او گفت این شعر حذف شد، ولی دیگر نوشته های او را که بیشتر فلسفی بودند همچون اتهام در پرونده وارد کردند. این ادوکات تاجیک گفت که زیرحمایه‌اش گناه ندارد و هیچ قانون را نقض نکرده است. او در دادگاه گفته است هیچ گاه افراط‌گرایانه نبود. با گفته دلفروز صمدوا، رضایف عیب نسبتش اعلان شده را در مرافع دادگاهی رد کرده، آن را غرضناک عنوان کرده است. او گفته است این حکم به فعالیت کاریش ربط دارد، چون پیش از بازداشت او به حمایه حقوق ساکنان بنای رقمی 49 در کوچه بخارای دوشنبه مشغول بود. در این محل شرکت پولادی پلازا باید بنای نو سازد. به نقل ادوکاتش او در دادگاه گفته است که قبل از بازداشت مسئولان این شرکت با او تهدید کرده بودند که از مشورت حقوقی با ساکنان دست بردارد. نظر این شرکت در رابطه با این مسئله هنوز دسترس نشده است. ماده ای که رضایف را با آن گناهکار دانستند سال 2016 در کدکس جنایتی پیدا شد. در این کدکس مفهوم سفیدکنی عمومی اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن پیسند یا لایک را هم در اکثر حالت‌ها تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه های افراطی قلمداد میکنند. کارشناسان میگویند بیشتر با این بهانه در تاجیکستان آزاداندیشان را تعقیب میکنند. مقامات این حرف را رد میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پزشکان بیمارخانه محبس واقع در شهر وحدت قلب حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو زندانی حزب ممنوعی نهضت اسلامی را جراحی کردند. عمل جراحی روز 16 ایون 3 ساعت طول کشید است و به قول نزدیکانش با موفقیت انجام یافته است. پزشکان به نزدیکانش گفتند که از قلب سیف‌الله‌زاده یک غدود زیادتی را بیرون کردند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده را که سال 2015 بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شده بود، در ماه اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه این محبس بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول محبس وحدت روز 16 ایون به شرط ذکر نشده نامش به رادیو آزادی گفت جراحی قلب این محبوس را سفرخان لطیفوف سرپزشک بیمارخانه ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در وحدت انجام داد. او افزود از 3 هفته پیش سیف‌الله‌زاده را به عملیات آماده کرده بودند و جراحی ساعت 12 امروز تمام شد. پیوندان سیف‌الله‌زاده گفتند که از جراحی شدنی او از چند روز پیش خبر داشتند. فراغت سنگینوا همسری او به رادیو آزادی گفت یک پزشک محبس پس از انجام جراحی به نزدش آمد و عمل جراحی را خوب ارزیابی کرد.
بعد جراحی خود یا سرطبیب برآمد قطعی صحبت کرد است که خیلی جراحی کردم مزید همون نرکاس ولی خوب ولی چیفت نمیتونم و مفتم من برای درمودن اجازه بیشته گفتم که امروز پگو ممکن نیه یا خیستا نمیتونم و جزی چیه مرحمت درمودن میبینید من خیلی لطفلو فرداندم بعد رفته میبینم.
او افزود چند سال اخیر شوهرش را یک غدود در قلبش پیدا شده بود اذیت میداد. قبلا نیز فراغت سنگینا و گفته بود که از وضع سلامتی شوهرش نگران است. او افزوده بود که شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگدستی نمیتوانند به او کمک کنند. آن زمان مسئول زندان ها گفتند سلامتی سیف‌الله‌زاده خوب است و هیچ جای نگرانی ندارد، ولی آمادن تا حد امکان به او یاری کنند. همسری سیف‌الله‌زاده میگوید برای خریدن داروهای شوهرش در یک ماه تا 200 سومانی و برای تبابت او در هر 3 ماه حدود 1500 سومانی لازم دارد که هنوز در دست ندارد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول هفته‌نامه نجات بود، او را در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاریان عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب بر خارجه بارها رد نموده است. فراغت سنگینا و همسری سیف‌الله‌زاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواد حکمش بازبینی و از زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان‌های تاجیکستان و آزادی افرادی گناهشان سبوک و از 50 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت‌ها گفتند وضعیت به اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصور می‌کنند. سیف‌الله‌زاده 70 ساله در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شد و بعداً به 16 سال زندان محکوم گشت.
رو روشی هون دایما